صفحه 175. من آن را به شما پیشکش می کنم. من پزشکم، این کارم است. به همین سادگی. هر دوی ما می دانیم که انگیزه های انسانی بسیار پیچیده‌تر و در این حال بسیار بدیتر از این هاست. دوباره می پرسم. انگیزه شما چیست؟ موضوع ساده است پروفسور نیچه. هر کس به حرفه خود می پردازد. پینه دوز پینه دوزی می کند. نانوا نان می پزد و طبیب طبابت می کند. هر کس زندگی خود را تامین می کند. هر کس بنا به حرفه‌اش احضار می شود. من احضار می شوم تا در خدمت کاستن دردها باشم. برویر کوشید اعتماد به نفس خود را حفظ کند ولی کم کم داشت دچار ضعف می شد. آخرین حرکت نیچه را نپسندیده بود. دکتر برویر، اینها پاسخ پرسش من نبود. وقتی می گویید طبیب طبابت می کند، نان با نان می پزد و هر کس در پی حرفه خویش است، از انگیزه افراد سخنی به میان نمی آید. اینها که گفتید یک عادت است. شما هوشیاری، انتخاب و علاقه شخصی را از پاسخ خود حذف کردید. من این پاسخ را که هر کس به دنبال تأمین زندگی خویش است ترجیح می دهم، چون دست کم قابل دستتر است. هر کس به دنبال سیر کردن شکم خویش است. ولی شما از من پول درخواست نمی کنید. من هم می توانم همین سوال را از شما بکنم پروفسور نیچه. می گویید کارتان درآمدی برای شما ندارد. در این صورت برای چه به فلسفه می پردازید؟ برویر سعی کرد که در وضعیت حمله باقی بماند ولی خطر شکست را حس می کرد. آه، ولی یک تفاوت عمده میان ماست. من ادعا نمی کنم برای شما به فلسفه می پردازم، در حالی که شما همچنان اصرار دارید که انگیزه تان خدمت به من و کاستن از درد من است. این ادعاها هیچ ارتباطی با انگیزه های انسانی ندارند. اینها بخشی از طرز تفکر برده‌دارانه اند که با تبلیغات کشیشگونه و به شکل هنرمندانه آراسته شدند. در انگیزه های خود غور کنید. در خواهید یافت که هیچ کس هرگز کاری را تنها به خاطر دیگران انجام نداده است. همه اعمال ما خود مدارانند. هر کس تنها در خدمت خیش است. همه تنها به خود عشق می ورزند. کلام نیچه سرعت گرفته بود. به نظر می رسد از صحبتم متعجب شده اید. اینطور نیست؟ شاید به کسانی می اندیشید که با آنان عشق می ورزید. بیشتر غور کنید تا دریابید که آنها را دوست ندارید. آنچه دوست می دارید حس مطبوعی است که از عشق ورزیدن به آنها در شما ایجاد می شود. شما اشتیاق را دوست دارید، نه کسی را که اشتیاق برمی انگیزد. اکنون می توانم دوباره سوال کنم که چرا می خواهید به من خدمت کنید؟ دوباره می پرسم دکتر برویر. صدای نیچه اوج گرفت. انگیزه های شما چیست؟ برویر احساس گیجی می کرد. نخستین واکنشی را که به ذهنش رسید در نطفه خطه کرد. انتقاد از زشتی و خشونت اندیشه نیچه و پایان دادن به حملات این پروفسور مهاجم. برای یک لحظه تصویر خارج شدن نیچه را از دفترش در ذهن مجسم کرد. خدای بزرگ، چقدر راحت می شد. بالاخره از این کار طاقت فرسا و تأسف بار رهایی می یافت. ولی موضوع که دیگر نیچه را نخواهد دید غمگینش کرد. او در این مرد غرق شده بود. ولی چرا؟ حقیقتا انگیزه هایش چه بود؟ برویر خود را در حالی بازیافت که به بازی شطرنج با پدرش فکر می‌کرد. اشتباهش در شطرنج همیشه این بود که بیش از حد بر حمله تمرکز می‌کرد. آن را جلوتر از خطوط پشتیبانی خود قرار می‌داد و از دفاع غافل می‌شد تا آنکه وزیر پدرش همچون آذرخش بر پشت خطوط او فرود می‌آمد و تهدیدش می‌کرد. تخیلاتش را کنار گذاشت ولی فراموش نکرد به معنیشان دقت کند. پس از این هرگز هرگز نباید این پروفسور نیچه را دست کم بگیرد. دوباره می پرسم دکتر برویر، انگیزه های شما چیست؟ برویر سعی کرد پاسخی بیاورد. به راستی انگیزه‌اش چیست؟ از مقاومتی که ذهنش در برابر پرسش نیچه می کرد شگفت‌زده شده بود. کوشش کرد تمرکز کند. اشتیاقش برای یاری نیچه از چه زمانی آغاز شده بود؟ مسلماً در ونیز و آنگاه که زیبایی لوسالومه افسونش کرده بود. چنان مجروب شده بود که بیدرنگ کمک به دوست او را پذیرفت. با دست کم گرفتن درمان پروفسور نیچه، آن را راهی برای ارتباط با لوسالومه و نیز فرصتی برای ارتقاء مقامش نزد او یافته بود. از طرفی با واگنر ارتباط پیدا می‌کرد. برویر با واگنر هم در تعارض بود. به موسیقی او عشق می‌ورزید و از افکار ضد یهودیش منزجر بود. دیگر چه؟ با گذشت هفته‌ها، خاطره لوسالومه محو شده بود. او دیگر دلیل تعهدی نبود که نسبت به نیچه احساس می‌کرد. نه، می دانست چالش ذهنی که در حضور نیچه به آن دوچار می شد وسوسه‌اش می کند. حتی خانم بکر روز پیش به او گفته بود هیچ طبیبی در وین درمان چنین بیماری را به عهده نمی‌گیرد. انگیزه بعدی فروید بود. برویر به او پیشنهاد کرده بود که مورد نیچه را برای آموزش دنبال کند. اگر پروفسور دست یاریش را پس می‌زد، در نظر فروید ابله جلوه می‌کرد. نکند انگیزش این بود که به بزرگان نزدیک باشد. شاید لوسالومه حق داشت وقتی میگفت که نیچه آینده فلسفه آلمان را رقم خواهد زد. این کتاب‌ها رنگ و بوی از نبوغ داشت. برویر می‌دانست هیچ یک از این انگیزه‌ها ارتباطی با نیچه، مردی از گوشت و خون که پیش روی او نشسته است، ندارد. او می‌بایست درباره ملاقاتش با لوسالومه، درباره لذت ورود به عرصه‌هایی که سایر پزشکان از آنها در هراسند و آتشی که برای ارتباط با بزرگان داشت، سکوت می‌کرد. شاید برویر با اکراه پذیرفت که سزاوار نظریات زشت نیچه در مورد انگیزه‌های انسانی است. با این حال نمی‌خواست عمدن بی‌حرمتی را که بیمارش به ادعای خدمت او روا داشته بود تایید و تشویق کند. ولی در این صورت چگونه می‌توانست به پرسش آزاردهنده نیچه پاسخ دهد؟ انگیزه‌های من کی می‌تواند به چنین پرسشی پاسخ دهد؟ انگیزه‌های انسان لایه لایه اند. چه کسی حکم کرده است که تنها لایه‌های حیوانی در شما می‌آیند؟ نه، می‌بینم آماده هستید سوالتان را دوباره تکرار کنید. اجازه بدهید به روح پرسش شما پاسخ دهم. من 10 سال را به تجربه اندوزی در طب گذرانیدم. آیا باید آن همه تجربه را رها کنم به این دلیل که دیگر به پول نیازی ندارم؟ طبابت راهی است برای توجیه کوششی که در سالهای نخستین کردم. راهی که برای ارزش و انسجام بخشیدن به زندگیم برگزیدم. راهی که به زندگیم معنا می دهد. آیا بایستی تمام روز بنشینم و پولهایم را بشمارم؟ اگر شما جای من بودید چنین کاری می کردید؟ مطمئنم نه. ضمناً انگیزه دیگری نیز مطرح است. من در ارتباطم با شما به تهییج هوشمندانه می رسم که برایم لذت بخش است. نیچه تسلیم شد. این انگیزه ها دست کم رنگ و بویی از صداقت دارند. خوب که فکر می کنم انگیزه دیگری هم هست. من آن جمله بشو هر آن که هستی را پسندیدم. آیا ممکن نیست که سرنوشت من برای خدمت به دیگران و به کارگیری علم طب برای رهایی از رنج رقم خورده باشد؟ برویر احساس بهتری داشت و آرامش خود را بازیافته بود. فکرت شاید بیش از حد بحث و جدل میکنم. برخوردی آشیجویانه تر لازم است. یک انگیزه دیگر هم هست. معتقدم که شما فیلسوف بزرگی خواهید شد. بنابراین درمان من نه تنها سلامتی جسمانی شما را تامین خواهد کرد، بلکه به شما کمک خواهد کرد بشوید هر آن که هستید. و اگر اینطور که میگویید من فرد برجسته‌ای شوم، شما نیز به عنوان برانگیزاننده و نجات دهنده من مشهورتر از من خواهید شد. نیچه جمله اخیر را طوری ادا کرد که گویی بالاخره به هدف زده است. خستگی ناپذیری و صبری که برویر به طور معمول در کار تخصصی خود داشت در حال سرآمدن بود. نه، منظورم این نیست. من طبیب افرادی هستم که هر یک در رشته خیش سرآمد دیگرانند. برجسته‌ترین دانشمندان، هنرمندان و موسیقیدانان وین از بیمارانم هستند. آیا به این ترتیب من برتر از آنها شدم؟ حتی کسی نمی‌داند درمان آنها برعهده من است. ولی اکنون من این موضوع را می‌دانم و شما از مقام آنها استفاده می‌کنید تا به تسلط خود بر من بیافزایید. پروفسور نیچه، آنچه را می‌شنوم باور نمی‌کنم. آیا واقعا معتقدید که در صورت مشهور شدن شما من همه جا جار خواهم زد که این من یوزف برویر بودم که او را آفریدم؟ برویر سعی کرد آرام باشد. مراقب باش یوزف، بر خود مسلط باش. از دید او به موضوع نگاه کن. سعی کن ریشه بی‌اعتمادی‌اش را درک کنی. پروفسور نیچه، می‌دانم در گذشته به شما خیانت شده است و به شما حق می‌دهم که در انتظار خیانت‌های بعدی باشی. به هر حال من به شما قول می‌دهم چنین اتفاقی در اینجا نخواهد افتاد. نام شما هرگز از زبان من شنیده نخواهد شد و حتی در گزارش‌های بالینی هم اثری از آن نخواهد بود. اجازه بدهید یک نام مستعار برای شما بسازیم. من قول شما را می‌پذیرم. این چیزی نیست که شما با دیگران در میان بگذارید. مهم چیزی است که شما با خود می‌گویید و من با خود. در آنچه از انگیزه‌هایتان برایم گفتید، با وجود تأکیدی که بر خدمت در جهت کاهش ناراحتی‌ها دارید، هیچ اشاره‌ای به من نکردید. باید هم همینطور باشد. شما از من در نقشه‌های خود استفاده می‌کنید. این هم قابل پیش‌بینی است، زیرا قانون طبیعت این است. ولی آیا نمی‌بینید؟ من مورد استفاده شما قرار خواهم گرفت. تأسف شما، خیرخواهی شما، همدردیتان با من، روش‌هایی که برای کمک به من و نگهداری از من به کار می‌گیرید، همه و همه از قدرت من می‌کاهد و شما را در برابر من قوی‌تر می‌کند. من آنقدر توانگر نیستم که از عهده این همه کمک برایم. پویر اندیشید این مرد دست نیافتنی است. او بدترین و ژرف‌ترین انگیزه‌ها را سید کرده و به سطح آورده است. باقی مانده وجهه بالینی برویر هم به لرزه در آمده بود و از او می‌گریخت. دیگر نمی‌توانست بر احساسات خود چیره شود. پروفسور نیچه، اجازه دهید صریح صحبت کنیم. در صحبت‌های امروز شما حقایق زیادی یافتم. ولی این پافشاری اخیر، این که تصور می‌کنید آرزوی من تضعیف شما و تقضیه از قدرت شماست، کاملاً بی‌اساس است. برویر دست نیچه را می‌دید که به دسته کیسه‌اش نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود، ولی نمی‌توانست جلوی خودش را بگیرد. چطور نمی‌بینید؟ روشن‌ترین دلیل ناتوانی شما در کالبد شکافی روحتان همینجاست. دید شما تیره و تار شده است. دید که انگشتان نیچه دسته کیف را فشرد و آن را از زمین بلند کرد. با این حال ادامه داد: شما به واسطه تجربیات تأسف انگیزی که در دوستی‌هایتان داشته‌اید، اشتباهات غریبی مرتکب می‌شوید. نیچه در حال بستن دکمه‌های کتش بود، ولی برویر هنوز نمی‌توانست جلوی زبانش را بگیرد. شما راه و رسم خودتان را همگانی میپندارید و سعی دارید آنچه را که در خودتان درک نمی‌کنید برای دیگر انسان‌ها معنی کنید. دست نیچه بر دستگیره در بود. دکتر برویر، از اینکه مصدع اوقات شما شدم عذر می‌خواهم. بعد برای حرکت امروز بعد از ظهر به سمت بازل آماده شوم. دو ساعت بعد برای دریافت صورت حساب و نیز کتاب‌هایم مراجعه می‌کنم. نشانی نیز به شما می‌دهم تا گزارش این مشاوره را برایم بفرستید. تعظیم شق و رقی کرد و برگشت. با خروجش چهره دکتر برویر در هم رفت. صفحه 181-10. برویر همانطور بوه زده و بی حرکت نشسته بود و تا زمانی که خانم بکر با عجله وارد اتاق شد از جایش تکان نخورد. دکتر برویر، چه اتفاقی افتاد؟ پروفسور نیچه در حالی که زیر لب چیزهایی درباره بازگشت مجدد و پرداخت صورت حساب و بردن کتاب‌هایش می‌گفت، خود را از مطب بیرون انداخت. پروهر گفت: همه چیز را خراب کردند. و آن چرا در یک ساعت اخیر با نیچه گذشته بود، به طور مختصر تعریف کرد. وقتی پروفسور کیسه‌اش را برداشت و در حال ترک اینجا بود، تقریباً داشتم سرش فریاد می‌زدم. حتما شما را وادار به چنین واکنشی کرده است. یک مرد بیمار برای درمان مراجعه می‌کند. شما نهایت سعی خود را می‌کنید، ولی او با هر کلمه شما مخالفت می‌کند. قسم می‌خورم که اگر موافق قبلی‌ام دکتر اولریش به جای شما بود، زودتر از اینها او را بیرون کرده بود. پاورقی. اولریش، ULRICH. ادامه من. برویر از جا برخاست، به سمت پنجره رفت و آرام و زیر لب انگار با خود سخن می‌گوید گفت: این مرد به شدت نیازمند کمک است، ولی مغرورتر از آن است که کمک دیگران را بپذیرد. غرور او بخشی از بیماری اوست، همانطور که عضوی از بدن ممکن است بیمار شود. چه احمقانه صدایم را به رویش بلند کردم. باید راهی برای نزدیک شدن به او وجود داشته باشد. باید راهی برای کنار آمدن با او و غرورش یافت. اگر چنان مغرور است که کمک دیگران را نمیپذیرد، چگونه میتوانید او را درمان کنید؟ میخواهید شبانه و در حال خواب درمانش کنید؟ برویر پاسخی نداد. در حالی که از پنجره به بیرون خیره شده بود، آرام جلو و عقب می رفت و خود را متهم می کرد. خانم بکر دوباره سعی کرد. یادتان هست چند ماه پیش سعی داشتید با آن خانم محسن خانم کل کمک کنید؟ پاورقی. کل. KOHL. ادامه مد. همان که می ترسید از اتاقش خارج شود؟ برویر همانطور که پشت به خانم بکر داشت، سری تکان داد و گفت: بله یادم هست. و بعد اون ناگهان درست زمانی که قرار بود دستش رو بگیرد و در خروج از اتاق و رفتن به اتاق مجاور همراهیش کنید، درمان را قطع کرد. وقتی موضوع را برایم تعریف کردید، گفتم چقدر باید احساس عجز و ناتوانی کرده باشید، زیرا او را تا این اندازه به درمان نزدیک کرده بودید و او در لحظه آخر آن را رد کرد. برویر با بی‌صبری سر تکان داد. خب، او منظور خانم بکر را از طرح این ماجرا در نیافته بود. آن موقع شما پاسخ بسیار خوبی به من دادید. گفتید زندگی طولانی است و درمان بیمار نیز نیازمند زمان است. گفتید او ممکن است چیزی از طبیب بیاموزد و آن را در سر داشته باشد تا زمانی که آمادگی لازم برای عمل به دستور طبیب را در خود بیابد. و در این مدت شما نقشی را که آن بیمار برایش آماده بود ایفا کرده بودید. برویر دوباره پرسید: خب؟ خب شاید این موضوع در مورد پروفسور نیچه هم صادق باشد. او زمانی صحبت‌های شما را می‌شنود که آماده شنیدنشون باشد. شاید بعدها. روی برگشت به خانم بکر نگریست. تحت تأثیر سخنانش قرار گرفته بود. نه به خاطر محتوایشان، زیرا شک داشت آنچه در مطبش گذشته بود کمترین فایده‌ای برای نیچه داشته باشد. بلکه به دلیل آنچه خانم بکر سعی در انجامش داشت. روی زمانی که رنج می‌کشید، برخلاف نیچه از کمک استقبال می‌کرد. خانم بکر، امیدوارم حق با شما باشد. از کوششی که برای تسلای من می‌کنید سپاسگزارم. این هم نقش جدید شما در اینجاست. چند بیمار دیگر مثل نیچه به سراغم بیایند کاملا متبهر خواهید شد. امروز بعد از ظهر چه کسانی را باید ببینم؟ ترجیح میدم با موارد ساده تری مثل سل یا نارسایی احتقانی قلب روبرو شوم. چند ساعت بعد برویر شام خانوادگی جمعه شب را میزبانی میکرد. علاوه بر سه فرزند بزرگترش روبرت، برتا و مارگارت، لوئیس قبلا شام یوهانس و دورا را داده بود. اعضای دیگر این جمع 15 نفری عبارت بودند از سه خواهر ماتیلده، هانا و مینا که هنوز مجرد بودند و راشل همراه با همسرش ماکس و سه فرزندشان پدر و مادر ماتیلده و یک عمه مسن بیوه. پاورقی هانا HANA مینا MINA ادامه مد. فروید با اینکه دعوت شده بود حضور نداشت و پیغام فرستاده بود که مجبور است شام را در تنهایی و در حالی که به کار 6 بیماری که آخر وقت بستری شدند میرسد صرف کند و به نان و آبی بسنده می کند. این پیغام برویر را که هنوز از ماجرای نیچه پریشان بود و دلش می‌خواست آن را برای دوست جوانش باز کند ناامید کرد. گرچه برویر، ماتیلده و سه خواهرش روزهای سگانه یهودیان را نیمه کار قبول داشتند و تنها سه تعطیلی اصلی را رعایت می‌کردند، ولی همگی هنگام دعای پدر ماتیلده آرون و ماکس، دو یهودی معتقد خانواده، محترمانه سکوت کردند تا نان و شراب برکت داده شود. پاورقی آرون AARON ادامه ایمد. رویرها هیچ گونه محدودیت غذایی مذهبی را رعایت نمی کردند. ولی امشب ماتیلده به احترام آرون گوشت خوک بر سر میز نیاورده بود. غذای مورد علاقه برویر قطعات کبابی گوشت خوک بود که اغلب در سفرهشان موجود بود. به علاوه برویر و فروید دلباخته گوشت خوک ترد و آبدار ویانی بودند که در پراتر فروخته می شد و هنگامی که از آنجا می گذشتند نمی توانستند از این سوسیس ها بگذرند. پاورقی پراتر PRATER ادامه من. این بار هم ماتیلده سوپ جو داغ و غلیظی تدارک دیده بود. پس از آن خوراک ماهی پخته شده با هویج و پیاز سر میز آورده شد و بالاخره نوبت به غذای اصلی که قاز شکم پر لذیذی بود رسید. وقتی دسر گیلاس با دارچین هم بر سر میز آورده شد، برویر و ماکس بشقاب‌های خود را برداشتند و به سمت اتاق مطالعه برویر رفتند. 15 سال بود که این دو پس از شام جمعه شب دسرشان را در اتاق مطالعه و در حال بازی شطرنج صرف می‌کردند. برویر ماکس را سالها پیش از آن که هر دو با خواهران آلتمن ازدواج کنند می‌شناخت. ولی اگر ماکس با جناقش نشده بود، هرگز دوستی‌اش را به او ادامه نمی‌داد. گرچه برویر ذکاوت، مهارت در جراحی و ذوق شطرنج ماکس را می‌ستود، ولی ذهنیت کلیمی و مادی‌گرایی عوامانه او را نمی‌پسندید. گاه حتی نگاه کردن به او برایش دشوار بود. او نه تنها زشت، تاس، دارای پوستی لکه‌دار و به طرز بیمارگونه‌ای فربه بود، بلکه پیر هم به نظر می‌آمد. برویر سعی کرد فراموش کند که او و ماکس هم سن هستند. امشب شطرنجی در کار نبود. برویر به ماکس گفت بیش از حد آشفته است و ترجیح می‌دهد به جای بازی صحبت کند. او و ماکس به ندرت صمیمانه گفتگو کرده بودند. برویر غیر از فروید محرم راز مذکری نداشت. در واقع از وقتی پرستار قبلیش اوا برگر رفته بود، اصلا محرم رازی در کار نبود. اکنون با وجود تردیدی که در مورد حساسیت ماکس داشت، غرق در صحبت شده و 20 دقیقه تمام بدون وقفه درباره نیچه سخن گفته بود. البته از او به عنوان آقای مولر نام بود، ولی دل خود را با به زبان آوردن همه چیز، حتی دیدار لوسالومه در وین سبک کرد. ماکس با لحنی برنده و تعیین کننده شروع به سخن گفتن کرد. ولی یوزف چرا خودت را سرزنش می‌کنی؟ کی می‌تواند چنین مردی را معالجه کند؟ او مجنون است همین. وقتی سردرد به اندازه کافی آزارش داد، التماس کنان برمی‌گردد.
تو متوجه نیستی ماکس. نپذیرفتن کمک بخشی از بیماری اوست. او بدبین است. از مردم انتظار بدترین ها را دارد. یوزف، ویان ممنوع از مریض است. من و تو می توانیم 150 ساعت در هفته کار کنیم و باز مجبور شویم بیمارانمان را به سایر پزشکان ارجاع دهیم. درست نمیگویم؟ و بعد دوباره پرسید. درست نمیگویم؟ مسئله این نیست ماکس. مسئله همین است یوزف. بیماران زیادی هستند که نمیخواهند تو پزشکشان باشی. آن وقت داری از یک نفر استدعا میکنی که کمکت را بپذیرد. مسخره است. چرا باید التماس کنی؟ ماکس به سمت یک بطری و دو گیلاس کوچک رفت. کمی اسلیووویتس میل داری؟ پاورقی. اسلیووویتس SLIVOVITZ. نوع کنیاک بیرنگ تهیه شده از کشمش. مترجم. ادامه متن. رویر به علامت رضایت سر تکان داد. با وجود اینکه ثروت آلتمان‌ها از فروش شراب به دست آمده بود، اسلیووویتسی که هنگام بازی شطرنج صرف می‌شد، تنها نوشیدنی الکلی بود که این دو مرد در عمر خود نوشیده بودند. ماکس به من گوش کن. فرض کن بیماری داری که با ماکس تو گوش نمی‌کنی، فقط سرت را می‌جنبانی. ماکس اصرار کرد. گوش می‌کنم. فرض کن بیماری داری که با بزرگی پروستات به تو مراجعه کرده و مجرای ادرارش کاملا بسته شده است. بیمار دچار احتباس ادراری است. فشار بادگشتی که به کلیه وارد می شود رو به افزایش است. بیمار به سمت مسمومیت کلیوی پیش می رود و با این حال از قبول کمک امتناع می کند. چرا؟ شاید مبتلا به زوال عقل است یا از تجهیزاتی مثل لوله ها و سوند های فلزی تو بیشتر از اورمی وحشت دارد. پاورقی. اورمی. Uremia. بالا رفتن اوره، کراتینین و سایر مواد نیتروژنه حاصل از متابولیسم پروتئین‌ها در خون. مترجم. ادامه ایمد. شاید روان پریش اصلا فکر می‌کند تو قصد داری او را اخته کنی. در چنین وضعیتی چه می‌کنی؟ ماکس پاسخ داد. در 20 سال تبابتم به چنین موردی برخورد نکردم. ولی امکان وقوعش هست. این مثال را زدم که از آن نتیجه بگیرم. اگر چنین اتفاقی بیفتد چه میکنی؟ تصمیم با خانواده اوست، نه من. ماکس دست بردار. تو از پاسخ تفره میروی. اگر خانواده‌ای در کار نباشد چطور؟ چه میدانم؟ کاری را میکردم که در دارالمجانین میکنن. او را به تخت میبستم، بیهوش میکردم، لوله‌ای وارد مثانه‌اش میکردم و مجرای ادرارش را گشاد میکردم. هر روز او را به تخت میبستی و سنداجش میکردی؟ دست بردار ماکس. در عرض یک هفته او را میکشتی. نه، تو سعی می‌کردی که دیدش را نسبت به خودت و نسبت به درمان تغییر دهی. همان کاری که در معالجه کودکان می‌کنی. هرگز کودکی را دیده‌ای که بخواهد درمان شود؟ ماکس پاسخ برویر را نادیده گرفت. و تو می‌گویی که می‌خواهی بستریش کنی و هر روز با او صحبت کنی. یوزف، به زمانی که صرف می‌شود توجه کن. از عهده چنین هزینه‌ای برمی‌آید؟ وقتی برویر درباره فقر که گریبانگیر بیمارش هست سخن گفت و توضیح داد که می‌خواهد او را با استفاده از تخت‌های اهدایی خانواده به رایگان درمان کند، ماکس بیش از پیش به موضوع علاقه‌مند شد. بی‌پرده بگویم، داری مرا نگران می‌کنی یوزف. واقعاً برایت نگرانم. به دنبال درخواست یک دختر زیبای روسی که حتی او را نمی‌شناسی، می‌خواهی دیوانه‌ای را معالجه کنی که بیماری خود را انکار می‌کند و نمی‌خواهد درمان شود. حالا هم می‌گویی که می‌خواهی رایگان معالجه‌اش کنی. بگو ببینم. در اینجا ماکس انگشتش رو به سمت برویر تکان داد. کدام دیوانه ترید؟ تو یا او؟ به تو میگویم دیوانگی یعنی چه ماکس؟ دیوانگی آن است که کسی در موقعیت تو فقط به دنبال پول درآوردن باشد. بهره‌ای که بانک به جهیزیه ماتیلده میدهد در حال جمع شدن است. بعدها زمانی که هر یک از ما سهم الارث خود را از دارایی آلتمان دریافت کنیم، هر دومان در پول غلط میزنیم. من از عهده خرج همه درآمدم بر نمیآیم و میدانم که درآمد تو از من هم بیشتر است. بنابراین برای چه پول در بیاورم؟ چرا نگران باشم که مبادا فلان بیمار نتواند حق و زحمه مرا بپردازد؟ ماکس، تو گاهی اوقات چیزی غیر از پول نمی‌بینی. بسیار خوب، پول را فراموش کن. شاید حق با تو باشد. گاهی نمی‌دانم برای چه کار می‌کنم یا چرا باید از دیگران حق و زحمه دریافت کنم. خدا را شکر که کسی صحبت ما را نمی‌شنود، وگرنه فکر می‌کرد هر دو ما دیوانه‌ایم. بقیه دسارت را نمی‌خوری؟ روی سری به نشانه نتکان داد. ماکس بشقابش را برداشت و باقی مانده دسر را در آن سرازیر کرد. ولی یوزف، این تبابت نیست. تو هم با این بیمارانت. این پروفسور چه تشخیصی دارد؟ سرطان غرور؟ و و یا آن دوشیزه پاپنهایم که می ترسید آب بنوشد همانی نیست که ناگهان نمی توانست آلمانی حرف بزند و فقط انگلیسی صحبت می کرد و هر روز یک جور فلج جدید سراغش می آمد. و آن پسر جوان که تصور می کرد پسر امپراتور است و خانمی که می ترسید از اتاقش خارج شود. جنون، تو بهترین تحصیلات را در وین نکردی که به درمان جنون بپردازی. ماکس پس از اینکه با یک لقمه گولاسا دسر برویر را بلعید و با دومین گلاس اسلیووویتس آن را پایین فرستاد ادامه داد. تو بهترین طبیب داخلی وین هستی. کسی در این شهر نیست که بیشتر از تو در مورد بیماری های تنفسی و دستگاه تعادل بداند. همه از پژوهش های تو مطلعند. این سخن مرا به یاد داشته باش. یک روز تو را به فرهنگستان ملی دعوت می کنند. همه می دانند که اگر یهودی نبودی کرسی استادی دانشگاه از آن تو بود. ولی اگر به درمان این موارد جنون ادامه دهی چه بر سر شهرت و اعتبارت می آید؟ ضد یهودها می گویند ببینید ببینید. ماکس با انگشت هوا را می شکافت. به این دلیل بود که استاد طب نشد. او شایستگی چون این مقامی را ندارد. سالم نیست. روی رجا جهید. جعبه شطرنج را گشود و با عصبانیت مهره ها را روی تخته ریخت. ماکس بیا بازی کنیم. گفتم امشب نمی خواهم بازی کنم چون ناراحتم و نگاه کن که چطور به من کمک می کنی. من دیوانم، بیمارانم دیوانند و باید آنها را از در مطب بیرون بیاندازم. به اعتبار خودم لطمه می زنم. باید پولی را که نیازی به آن ندارم در مش بفشارم. نه نه، من قسمت مربوط به پول را پس گرفتم. اینطور کمک می کنند؟ تو به سوالم گوش هم نمی دهی. چه سوالی؟ دوباره بگو. سعی می کنم بهتر گوش دهم. صورت بزرگ و پرتحرک ماکس ناگهان جدی شد. امروز مردی را در مطب ملاقات کردم که نیاز به کمک داشت. مردی که یک بیمار رنجور بود و من نتوانستم برخورد مناسبی با او داشته باشم. دیگر هم نمیتوانم رفتارم را جبران کنم. کارم با او تمام شد ماکس. ولی من بیماران نوروتیک زیادی خواهم دید و باید بفهمم که چگونه با آنها کار کنم. این یک رشته کاملا جدید است. کتاب مرجعی موجود نیست. هزاران بیمار نیازمند کمک هستند ولی کسی نمیداند چطور کمکشان کند. من چیزی در این باره نمیدانم یوزف. هرچی بیشتر میگذرد بیشتر بر روی فکر و مغز کار میکنی. کار من درست در نقطه مقابل است. ماکس در اینجا خنده بلندی کرد. برویر خود را جمع جور کرد. من روی منافذی کار میکنم که گفتنی نیستند. ولی یک چیز میتوانم بگویم. احساسم این است که تو با این پروفسور در میدان رقابت افتاده ای. درست همانطور که در کلاس فلسفه با برنتانون رقابت میکردی. یادت میاد روزی را که به تو تشر زد؟ 20 سال از این ماجرا گذشته، ولی مثل اینکه همین دیروز بود. گفت: آقای برویر، چرا به جای سعی در اثبات نادانسته‌های من، آنچه به شما میآموزم را یاد نمی‌گیرید؟ برویر سعی تکان داد و ماک ادامه داد: بسیار خوب، این مشاورت و حتی سعیت در بدام انداختن مولر با نقل قول از کتاب‌های خودش مرا به یاد همان دوران می‌اندازد. نمیش زیرکانه‌ای نبود، نمی‌توانستی پیروز شوی. اگر طلعت موثر نبود او می برد و اگر موثر بود چنان عصبانی می شد که به هیچ وجه با تو همکاری نمی کرد. برویر آرام بود و در حین بازی با مهره های شطرنج سخنان ماکس را سبک سنگین می کرد. شاید حق با توست. می دانی حتی در آن لحظه احساس کردم که نباید از کتابش نقل قول کنم. نباید به حرف زیگ گوش می دادم. حسی به من می گفت که نقل قول از کلام خودش زیرکانه نیست. ولی او مرتب تفره می رفت و مرا به رقابت تحریک می کرد. می دانم مسخره است. ولی در تمام طول مشاوره به بازی شطرنج فکر می کردم. برایش تله می گذاشتم و او خود را خلاص می کرد و برای من تله می گذاشت. شاید تقصیر از من بود. به قول تو مثل دوران دانشکده رفتار کردم. ولی ماکس سالها بود که اینگونه با بیماری برخورد نکرده بودم. فکر می کنم او این خصوصیت را از من و شاید از هر کسی دیگری بیرون می کشد و بعد آن را طبیعت انسان می نامد. و به این مسئله اعتقاد دارد. از همین نقطه است که اساس فلسفهش منحرف می شود. ببینی یوزف، تو باز داری همان کار را می کنی. سعی می کنی حفره‌ای در فلسفهش ایجاد کنی. تو می گویی که او یک نابغه است. اگر چنین است، شاید به جای تلاش برای کوبیدنش بهتر است چیزی از او بیاموزی. خیلی خوب ماکس، خوب است. این جمله خوشایند من نبود، ولی درست و یاری دهنده است. برویر نفس عمیق کشید و آن را با صدا بیرون داد. حالا بهتر است بازی کنیم. به پاسخ جدیدی برای مقاومت در برابر گشایش وزیر اندیشیدن. پاورقی گشایش وزیر کوینز گمبت کیو یو
WEND'S GAMBIT
یکی از انواع گامبی یا شروع بازی در شطرنج.
مترجم ادامه من. ماکس گشایش وزیر بازی کرد و برویر با یک بازی مرکزی متقابل و جسورانه پاسخش را داد، به طوری که تنها بعد از 8 حرکت خود را در دردسر بزرگی دید. ماکس بی‌رحمانه فیل و سوار برویر را با یک پیاده مورد تهدید قرار داد و بدون چشم برداشتن از صفحه شطرنج گفت: یوزف، حالا که امشب کار به اینجا رسید، بگذار من هم حرفم را بزنم. ممکن است به من مربوط نباشد، ولی نمی‌توانم گوشم را بگیرم و چیزی نشنوم. ماتیلده به راشل میگفت ماهاست که حتی او را لمس نکرده ای. برویر چند دقیقه ای را به مطالعه صفحه شطرنج گذراند و پس از آنکه مطمئن شد از این تهدید راه فراری ندارد، قبل از هر پاسخی پیاده ماکس را گرفت. بله، وضعیت بدی، خیلی بد. ولی ماکس، چطور میتوانم با تو در این مورد صحبت کنم؟ درست مثل این است که در گوش ماتیلده حرف بزنم، چون میدانم که هرچه بگویم برای همسرت تعریف میکنی و او هم به خواهرش میگوید.